بودجه توسعه به یه دونه
نه
مزرعه ارز دیجیتال غیر قانونی میشه کل پول بچهای اسمه رو درآورد. چجوری میگین بودجه ندارید؟ توی بودجه 2000 میلیارد یه ذره جا واسه بچهای اسمه نبود.
این صدای یک کودک مبتلا به بیماری اسمه است، کودکی که نسبت به وضعیت عدم تامین داروی مورد نیاز این معلولین در آستانه روز جهانی معلولین معترض است. معلولینی که در کنار تمامی مشکلاتی که هر روز با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، این روزها نیز با مشکلاتی چون کمبود دارو و امکانات روبرو شدند.
از نماینده انتظار داریم. بیان اینجا درد ما رو بفهمن. نه اینکه به قول دروغ بگم میگم ما از ما دارو رو میاریم.
12 آذر ماه روز جهانی معلولین است. روزی که تلاش می شود توجه نهادهای سیاستگزار، رسانه ها و مردم نسبت به مسائل مربوط به این گروه از جامعه جلب شود. تا کنون چند بار در کوچه و خیابان، در ادارات و بانک ها، بیمارستان ها و فروشگاه ها فردی را دیده اید که با صندلی چرخدار متوقف شده است و دیگر نمی تواند جلوتر برود. چندین بار نابینایان را دیده اید که در چاله ها و دستانداز های خیابان های شهر به زمین خوردند. در زندگی روزمره خود چند جای شهر علامت های مخصوص معلولین توجهتان را جلب کرده است. چقدر به این موضوع فکر کرده اید که یک معلول چطور از عهده نیازهای شخصی خود در فضای شهری برمی آید و چطور جامعه و حکومت از این افراد حمایت می کنند؟ اما معلولیت چیست و به چه گروهی از جامعه اطلاق می شود؟ مریم موحد، روانشناس ساکن تهران.
معلولیت به هر نوع شرایط مستمری گفته میشه که فعالیت‌های روزمره زندگی افراد رو تحت تأثیر قرار میده و اون رو محدود میکنه. معلولیت میتونه معلولیت ذهنی، روانپزشکی، شناختی، نورولوژیک، حسی، حرکتی و مانند اون باشه. گاهی معلولیت‌ها به شکل مزمن برای فرد اتفاق می‌افته و گاه به شکل دوره‌ای و اپیزودیک زندگی فرد رو تحت تأثیر قرار میده. اما فارغ از این تعاریف، چیزی که اهمیت داره اینه که با گسترده‌تر شدن تعریف معلولیت، در واقع معلولیت یک وضعیت انسانیه. یک وضعیتیه که همه افراد بشر در طول زندگی خودشون به شکل دائمی یا موقتی ممکنه باهاش مواجه بشن و در یک نقطه‌ای از زندگی با این مسئله دست و پنجه نرم کنن.
قانون حمایتی معلولان استرالیا معلولیت را مخدوش شدن تمامیت جسمی و روحی، ناهنجاری و 13 اختلال در فرایند تفکر، درک از واقعیات، ابراز احساسات و قضاوت شخصی محسوب می کند. در نیوزیلند علاوه بر برشمردن برخی عارضه های روحی و جسمی، شخصی را که از ویلچر و یا سگ راهنما استفاده می کند معلول به حساب می آورند. در سوئد محدودیت‌های جسمی و روانی فرد در اداره زندگی روزمره معلولیت قلمداد می‌شود. قانون حمایت از معلولان در چین معلول را کسی می‌داند که دچار 16 فقدان انجام وظایف روانی و ساختار بدنی باشد و به عارضه‌های شنوایی، گفتاری، معلولیت‌های چندگانه و غیر از آن دچار باشد. قانون حمایتی هند 17 ناتوانی جسمی و روانی را معلولیت به حساب می‌آورد. قواعد استانداردسازی سازمان ملل در برابری فرصت‌های معلولین با توجه به جوامع و کشورها معلولیت را شامل خلاصه تعدادی از محدودیت‌های عملکردی افراد می‌داند که بر فعالیت‌های سازمان یافته‌ای چون ارتباطات و آموزش و پرورش در شرایط مساوی بتواند تأثیر بگذارد. قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در ایران مصوب سال 1383 قبل از تعریف و تبیین شرایط معلولیت آن را منوط به تایید مرجع صلاحیت دار کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی نموده است و این تایید را در ادامه منوط به ضایعه جسمی، ذهنی و روانی مستمر و قابل توجهی که مؤثر بر سلامت و کارایی عمومی شخص باشد و به نوعی تهدیدی بر استقلال او باشد می‌داند. در این قانون تنها جنبه فیزیکی و روانی افراد مورد توجه قرار گرفته است که نشان دهنده آن است که قانونگذار معلولیت را شرط کاهش استقلال فرد دانسته و محدودیت‌های محیطی، اجتماعی و سیستمی را که باعث بروز معلولیت در فرد می‌شوند مشمول قانون ننموده است. محسن مریانی، سرپرست انجمن همیاری نابینایان و کمبینایان ایرانی ساکن آلمان، در این باره به رادیو فردا چنین می‌گوید:
ببینید، من تصور میکنم ما اگه یه دایره رو در نظر بگیریم اینو به 4 قسمت تقسیم کنیم، این مسئله معلولین میشه یکیشو مسئله قانون گذاشت که چه قوانینی بر یک جامعه حاکمه در رابطه با معلولین، این قوانین چگونه اجرا میشه، ابزارهای کنترل اجرای قانون چطوریه و چطوری انعکاس داده میشه ضعفایی که یک قانون میتونه داشته باشه که این پویا باشه و همیشه عوض بشه. اون قسمت سوم این دایره رو که بخواید در نظر بگیرین، فرهنگ یک جامعه است که این فرهنگ جامعه قانون روش تأثیر میگذاره، رسانه ها روش تأثیر میگذارن، اجرای قوانین روش تأثیر میذاره و غیره. قسمت چهارم این دایره رو بخواییم در نظر بگیریم، این خود معلولین هستن که چگونه به وضعیت خودشون آگاه هستن، چگونه به وضعیت خودشون میپردازن و طبق امکاناتی که تو جامعه هست چگونه خودشون رو بیان میکنن. این مسئله مهمیه که ما به این بپردازیم.
در شرایطی که وضعیت اقتصادی در ایران روز به روز برای تمامی اقشار جامعه سخت‌تر و بحرانی‌تر می‌شود، پرداختن به وضعیت معلولین از اهمیت جدی برخوردار است. معلولین در ایران به دلیل محدودیت‌ها و عدم شناخت توانایی‌های یک معلول برای مشارکت در زندگی اجتماعی در موضوع استخدام با مشکلات ویژه‌ای روبرو هستند. ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر ضمن اشاره به حق داشتن کار برای همه به شرایط منصفانه آن توجه نموده است. این در حالی است که قانونگذار و کارفرما در ایران این مسئله را در مورد معلولین در اکثر عرصه ها نادیده می گیرند. در آلمان بر اساس قانون سهمیه‌ای 5% برای استخدام معلولین در ادارات دولتی و خصوصی در نظر گرفته شده است. در بسیاری آگهی‌های استخدام نیز نوشته می‌شود که افراد معلول در صورت تساوی تخصص و مهارت نسبت به سایر متقاضیان از اولویت برخوردارند. در ایران و بنابر قانونی که در سال 1383 تصویب شده، 3% از ظرفیت استخدام دولتی به معلولین تعلق می‌گیرد. سهمیه‌ای که عملاً اجرا نشده اما قرار است به 5% ارتقا یابد. این قانون تنها شامل دستگاه‌های دولتی است و کاری به بخش خصوصی ندارد. اما در کنار این مسئله، سامان ادیب کارتونیست و پدر یک دختر دارای معلولیت حرکتی که ساکن یکی از شهرهای شمالی ایران هستند، معتقد است کمک‌های حمایتی حکومت به معلولان بسیار ناچیز و غیر کافی است.
اینو همیشه من گفتم، اصلا این دنیا رو کلا برای معلولین نساختن، چه به خصوص کشور ما که واقعا میبینه که نه مردم اونقدر هنوز اطلاع رسانی و فرهنگش رو دارن، نه از طرف حکومت این اتفاق میفته. واقعا قصد ندارم که امروز مد شده میگن سیاه نمایی بخوام راجعه، نه واقعا اینطوری نیست. چه میتونن همه بپرسن، حتی خودشون هم در جریان هستن که خب ما فقط با بهزیستی طرف هستیم و اونقدر این کمک یا حالا این هرچی که اسمشو بذاری اونقدر واقعا توهین‌آمیز هستش که من یکی هیچ وقت نخواستم برم سمتش. اگرم 1% عضو بهزیستی شدیم فقط به خاطر یک سری امکاناتی بود که حالا وعده میدادن، شاید مثلا پرونده داشتن در این بهزیستی یه جایی مثلا مثل اعزام به خارج از کشور برای درمان اینا به درد بخوره. ولی همین الانش که ما توی 1400 هستیم و واقعا خودتون دیگه میدونیم وضعیت معیشتی مردم به چه صورته، باورتون نمیشه بهزیستی یه چیزی حدود 20,000 تومان، یعنی در اندازه یه خرید سوپرمارکت در ماه داره کمک میکنه. حالا هول و هوش 200 تومان تا 300 تومان این ماجرا. من بچه‌م اینطوریه و خیلی هستن که خودشون سرپرست خانواده هستن.
سازمان ملل متحد با نگرش برخورداری از فرصت‌های برابر جهت زیست و شکوفایی مطلوب معلولین میگوید که محیط فیزیکی باید برای همه از جمله اشخاص معلول قابل دسترسی باشد. جنبه‌های مختلف دسترسی باید در برنامه ریزی اسکان جمعیت از جمله برنامه‌های مناطق روستایی رعایت شود. به افراد معلول باید اطمینان داده شود که دسترسی آنها به تمام ساختمان‌های عمومی و مجموعه‌های مسکونی و وسایل حمل و نقل فراهم می‌شود. مریم موحد:
به نظر میرسه یکی از مهمترین مسائل و مشکلات روانشناختی که افراد دارای معلولیت با اون مواجه هستند، احساس غریبگی و دیگری بودنیه که در جامعه به اونها دست میده. در واقع زندگی کردن در شهری که هیچ نوع تجهیزاتی برای فرد دارای معلولیت درش وجود نداره و هیچ تمهیدی برای حضور این افراد در جامعه اندیشیده نشده، انگار که داره این پیام رو منتقل میکنه که اصلاً یا تو وجود نداری یا حضور تو در جامعه اونقدر اهمیت نداشته که ما بخوایم فضایی رو برای حضور تو تجهیز بکنیم. این پیام‌های ضمنی رو که فرد دارای معلولیت دریافت می‌کنه، انگار به نوعی باعث میشه که این افراد به حاشیه رونده بشند و منزوی بشند و ارتباطات اجتماعیشون کمتر بشه.
سازمان بهداشت جهانی میگوید متجاوز از 1,100,000,000 معلول در دنیا از مشکلات ارتباطی در سطح خانواده و اجتماع، محرومیت‌های آموزشی یا شغلی و تبعیض‌های مختلف در رنجند. 80% این عده در کشورهای جهان سوم یا در حال توسعه زندگی می کنند. مناطقی که معمولاً ساختارها و بسترهای کافی تأمین سلامت و خدمات اجتماعی برای همگان در آن محدود است. اما احترام به تفاوت‌ها و پذیرش اشخاص دارای معلولیت به عنوان بخشی از تنوع انسانی و بشری یکی از بندهای کنوانسیون جهانی حقوق معلولان است که در سال 2006 تصویب شده است. محسن مریانی:
من همیشه اینو میگم، ببینین یک معلول که به دنیا میاد به عنوان یک انسان، این حقوقش برابر با همه، ولی خب امکاناتی که هست متفاوته. ما اگه این حقوق رو قائل بشیم، کسی که نقشی در معلولیت خودش نداشته یا حالا بعدها هم بر اثر تصادف یا مسائل دیگه یک معلولیت، بیماری معلولیتی براش پیش میاد، کسانی که تو جنگ بودن معلولیتی براشون به وجود اومده، خب اینا به خاطر اینی که بتونن تو جامعه جایگاه خودشون رو پیدا بکنن، اینا باید از امکانات برابر، حقوق برابر برخوردار باشن.
حق آموزش به عنوان حقی از حقهای بشری در اسناد بشردوستانه از جمله میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حقی آزاد و همگانی در تمامی سطوح و در مقطع ابتدایی اجباری تلقی می شود. این مسئله اما در ایران با مشکلات و محدودیت‌های جدی روبروست. ایران از سال 1387 به کنوانسیون بین المللی حقوق معلولین پیوسته است. کنوانسیونی که دسترسی به آموزش فراگیر در نزدیکترین محل به زندگی در کنار سایرین را حق افراد دارای معلولیت می داند و دولت‌های عضو را به رعایت این اصل موظف می کند. ماده 7 کنوانسیون از دولت‌ها خواسته برای کودکان دارای معلولیت شرایطی برابر با سایر کودکان فراهم کند. ماده 24 نیز حق آموزش برای افراد دارای معلولیت فارغ از هر تبعیض و مبتنی بر فرصت‌های برابر را مورد تایید قرار می‌دهد. سامان ادیب:
آموزش که از لحاظ آموزش پرورش اگه منظورتونه، ما یه سری مدارس خب چیز داریم، دولتی داریم، ولی تا کلاس ششمه، یعنی دوره اول ابتدایی و بعد از اون امکانات خاصی نیست. یک سری مدارس بودن که خب اونم بعد از داستان کرونا چون باید حضوری میشد و این بچه‌ها امکان این که آنلاین باشن، یا خب خیلیشون مثلا قدرت تکلم ندارن یا مثلا که بخوان با موبایل و تبلت باشن. یه سری مدارس حالت هنرستان طوری اومده بود که بیشتر روی توانایی‌های فنی بچه‌ها بخوان کار کنن. این حرکت خوبیه اما خیلی 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 کم. یعنی مثلا فکر کنید توی شهرهایی که حتی شهر کلانشهر رو حساب میان، مثلا این مدرسه یک دونه هستش. مثلا دختر من خودم خب حالا شرایطش رو داشتم، مدرسه غیر انتفاعی میفرستادمش، ولی بعد از کلاس ششم دیگه نتونستم مثلا جایی بفرستمش، چون چیزی نبود، یعنی امکانات آموزشی نبود و اون امکانات آموزشی حتی در اون مدارس غیر دولتی که ما هزینه زیادی هم بابتش میدادیم، شاید اصطلاح درست نباشه، مثلا حالا خاله‌بازی بود. یعنی انگار که یه نفر که میخواد، یعنی فکر میکنه که پدر مادرها این بچه‌ها رو گذاشتن اونجا که یه چند ساعتی خودشون یه نفسی بکشن، در حالی که واقعا ما دغدغه‌مون آموزش بود. همین الانش هم من خودم با اپلیکیشن‌های مختلفی که ایرانی هم نیستن دارم به بچه‌م یاد میدم و فکرشو بکن حالا من پیگیرم، خیلی‌ها هستن که واقعا نمیتونن این کارو بکنن و این بچه‌هایی که میتونن، یعنی از لحاظ ذهنی خیلی‌هاشون هیچ مشکلی ندارن و من خودم دیدم که مثلا در کشور دیگه میتونن به یه جایگاهی برسن، به خاطر این ندونستن و این نداشتن این امکانات آموزشی یه چیز الکنی میشن و دیگه نمیتونن اصلا کار بکنن.
ماده اول قانون جامع حمایت از معلولین دولت را به فراهم کردن زمینه‌های لازم برای تأمین حقوق معلولین موظف می‌کند. کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی موظفند دسترسی افراد دارای معلولیت به خدمات اجتماعی و عمومی را فراهم کنند. دولت باید افراد دارای معلولیت را تحت پوشش بیمه درمانی و بیمه تکمیلی قرار دهد. 3% استخدام‌ها در دستگاه‌های مصرف کننده بودجه عمومی کشور باید به افراد دارای معلولیت اختصاص داشته باشد. وزارت مسکن و شهرسازی باید حداقل 10% از واحدهای ارزان را به معلولین تخصیص دهد. صدا و سیما نیز وظیفه دارد دست کم 2 ساعت در هفته در ساعات مناسب برنامه‌هایی با کیفیت برای آشنایی مخاطبان با جامعه معلولین تهیه کند. این در حالی است که مطالبه مشترک معلولین تامین بسترهایی است که نگاه حق محور را جایگزین نگاه ترحم محور سازد و تضمین‌های قانونی لازم را به چنین موضعی ببخشد. مریم موحد.
شاید مسئله مهمتری که تک تک افراد جامعه بتونن برای حمایت از افراد دارای معلولیت انجام بدن این مسئله باشه که این افراد رو ببینند، به رسمیت بشناسند و این افراد رو نه فقط به واسطه نیازها و ناتوانی‌هاشون بلکه به واسطه توانمندی‌ها، قابلیت‌ها و استعدادهایی که دارن به رسمیت بشناسند و از حضورشون استقبال بکنند و اونها رو در بر بگیرن و از به حاشیه رونده شدن و منزوی شدن اونها جلوگیری بکنند. به نظر میرسه که این در بر گرفتن و به رسمیت شناختن مهمترین حمایتی هست که افراد جامعه میتونن در قبال افراد دارای معلولیت انجام بدن.
از نظر پزشکی میتوان گفت هیچ انسانی بی نقص نیست و هر کس درجه ای از معلولیت ذهنی یا جسمی در خود دارد. معلولیت نسبی در میانسالی و کهنسالی اجتناب ناپذیر است. طبق آمار 1/3 افراد بالای 75 سال دچار معلولیت های حرکتی، افت شنوایی، بینایی، ضعف حافظه و اختلالات رفتاری می شوند. اما در این میان همچنان معلولین با توجه به عدم درک درست جوامعی چون ایران با موضوع معلولیت از برخوردها، قضاوتها، نادیده گرفته شدنها و فشارهای روحی و روانی رنج می برند. سامان ادیب.
اینجا به عنوان یه پدری که یک دختری داره که نیازهای ویژه داره، من اتفاقا میخوام الان با تمام کسایی که صحبت کنم، با کسایی که مثل من هستن و بعدش حالا یه کوچولم با بقیه. ببینید، وقتی که یه نفر، یه ایرانی که پاشو از ایران بیرون میذاره، میگه چقدر اونا معلول دارن، اینجوری نیست. یعنی اونها فقط اون افرادی که دچار معلولیت هستن و بدون هیچ قضاوتی بیرون میبرن، پارک میبرن، سینما میبرن و همه جا با خودشون میچرخونن و میگردونن. ولی تو ایران این شرم موجب میشه بچه ها رو، حالا من اینقدر بچه میکنم چون خودم کیسم اینطوری دارم صحبت، بچه ها رو بیرون نمیبرن از خونه به خاطر حالا خجالت، یا خجالت نه، بیشتر همون ترحمی که گفتی، یعنی همین بعضی وقتا این نوچنوچی که مثلا مردم میکنن، یا خدا رو شکری که از کنارت رد میشن میکنن، یا بعضی وقتا چه میدونم حتی نگاهاشون خیلی خیلی آزاردهنده است. ولی من این مرحله رو رد کردم. من دخترم الان 17 سالشه، ولی اون موقع که خیلی کوچیک‌تر بود و زورم هم میرسید میبردمش پارک و جلوی چشم متعجب بقیه بچه‌هایی که سالم‌تر بودن داشتن بازی میکرد. حالا این اصطلاح سالم رو دیگه ببخشید بر من، این چیزیه که دیگه عوام میدونن. میبردمش به زور، حتی روی تاب و سرسره و اینا میذاشتم بذارید چشم مردم عادت کنه. من با تمام پدر مادرهایی هستم که دارن حالا اگه صدا میشنوم و یه چیز مشابهی که ایسه مشابه مثل من دارن، بذارید مردم عادت کنن، بذارید توی پارک ها، شهربازی، سینما، تئاتر، هر جا میتونید ببرید این بچه حق داره مثل بقیه زندگی کنه و بقیه هم بزنید چشاشون عادت کنه.
معلولین ایران حدود 12 میلیون نفر، یعنی 15% از جمعیت کل کشور را شامل می شوند. در روز جهانی معلولین باید به زندگی 1 میلیارد نفری پرداخت که از معلولیت جسمی و ذهنی رنج می برند و با محدودیت ها، مشکلات و تبعیض های بسیاری در زندگی خود روبرو هستند.